ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در بیشترین بخش برنامه این ساعت رادیو آزادی، پروگرام مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنوید. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر خواستار آتش بس شد. یک مقام ارشد افغانستان میگوید پاکستانی ها از همکاری کامل اسلام آباد برای پیروزی پروسه صلح اطمینان دادند. ژاپن تصمیم گرفته که آبهای آلوده پایگاه اتمی فوکوشیما را به بحر رها کند و یک محکمه پاکستان محمد اسماعیل، پدر فعال مدنی گلاله اسماعیل را از حبس رها کرد. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان یک بار دیگر خواستار آتش بس شد.
بر طالبان و یوار بیا غک کوم.
یک بار دیگر از طالبان می خواهم که برخواست بر حق مردم افغانستان که آتش بس دائمی است لبیک بگوید و نیت، اراده و صداقت خود را به جای این جنگ ناروا برای صلح پایدار و با عزت در عمل ثابت کنند.
این پیام رئیس جمهور غنی دیشب در صفحه اینترنتی ارگ ریاست جمهوری منتشر شد. او در این پیام همچنین گفته که از جانب خود تلاش می کند که از راه اجماع ضروری، تدبیر و تحمل به جنگ خاتمه دهد. طالبان تا کنون درباره این درخواست رئیس جمهور اشرف غنی چیزی نگفتند. عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای میگوید مقام‌های پاکستانی از همکاری کامل اسلام آباد برای پیروزی پروسه صلح افغانستان اطمینان دادند. او در مصاحبه اختصاصی دیروز خود با رادیو آزادی در مورد بیشتر گفت.
ما به این حرف خلاصه میکنیم که تا پاکستان تاثیرگذاری خود داره و سر طالبان امر کرده نمیتونند.
آقای داودزی همچنین افزود که پاکستان میتواند به طالبان مشوره بدهد، اما بر آنان امر کردن نمیتواند. به گفته او طالبان و مقامات پاکستانی در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظریات متفاوت دارند. طالبان اصرار می‌ورزند که نیروهای آمریکایی باید طبق توافقنامه دوحه تا اول می افغانستان را ترک گویند، اما پاکستانی‌ها بر خروج مسئولانه و نظر به شرایط تاکید دارند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بر نقش زنان در روند صلح تاکید می‌کند. او می‌گوید که قبل از پایان مسافرت به کابل با مدافعان حقوق زنان و علمای دینی ملاقات کرده است. آقای خلیلزاد در توییت دیروز خود نوشت که صدای زنان باید در روند صلح شنیده شود و از زنان به ویژه کسانی که دارای تحصیلات دینی هستند می‌توانند نقش مؤثری در این پروسه داشته باشند. سفارت آمریکا ملاقات‌های اخیر آقای خلیلزاد در کابل را مسمر خوانده گفت که او سفر 4 روزه به کابل را تکمیل کرده افغانستان را ترک گفت. آقای خلیلزاد در این سفر خود در مورد آمادگی ها برای کنفرانس استانبول با جوانب مختلف گفتگو کرده است. ژاپن تصمیم گرفته که با وجود مخالفت مردم محل، گروه های حفاظت محیط زیست و کشورهای همجوار آبهای آلوده پایگاه اتمی فوکوشیما را به بحر رها کند. صدر اعظم یوشید سوگا امروز گفت که ریختن این آبها به بحر به گفته وی واقع بینانه ترین گزینه در پروسه از بین بردن این پایگاه است که چندین دهه طول خواهد کشید. او افزود که این آب آلوده به شعاع رادیواکتیو بعد از اطمینان از سطح مسئولیت آن به بحر رها می شود. بعد از اینکه ریاکتورهای پایگاه فوکوشیما در اثر زلزله شدید و سونامی سال 2011 ذوب شد، 1.25 میلیون تن آب آلوده در تانکرها در این پایگاه نگهداری می شود. قرار است تخلیه این آبها در بحر ضمن یک پروسه‌ای که چندین دهه را در بر خواهد گرفت در 2 سال آغاز شود. یک محکمه پاکستان محمد اسماعیل، پدر فعال مدنی گلاله اسماعیل را از حبس رها کرد. گلاله اسماعیل در تبعید در آمریکا به سر می‌برد. محمد اسماعیل که از حقوق پشتون‌ها حمایت می‌کرد تقریبا 2 ماه پیش بازداشت شده بود. همسر اسماعیل معلم چندین بار مقام‌های پلیس و استخبارات پاکستان را به بدرفتاری با شوهرش متهم کرده بود. گلاله از مبارزه جنبش تحفظ پشتون‌ها حمایت می‌کند. او در توییت تایید کرده که پدرش از سوی محکمه عالی پاکستان به ضمانت رها شده است. و ادوارد عطایی هماهنگ کننده یک تیم فعالان داغستان مرتبط به الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون حکومت روسیه ناپدید شده است. او یک روز پس از اعلان موجودیت خود در شهر مخچقله مرکز داغستان مفقود الاثر شده است. پایان اخبار. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره افغانستان و سایر مسائل امروز وارد بروسل پایتخت بلژیک می شود. او دیروز دوشنبه با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو درباره افغانستان صحبت کرد. همزمان طالبان دیروز اعلام کردند که برای اشتراک به نشست صلح 16 ماه اپریل در ترکیه آمادگی ندارند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز سفرش به شهر بروکسل بلژیم دیروز دوشنبه با یانس استولتنبرگ درباره مسائل مختلف مشمول مسئله افغانستان گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلامیه را در این مورد به نشر رساند. اعلامیه میگوید که وزیر خارجه بلینکن با استولتنبرگ درباره راه‌های پیشرفت پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. هرچند اعلامیه درباره جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما قرار است او در بروکسل با منشی عمومی ناتو و دیگر متحدان خود درباره افغانستان گفتگوی مفصل کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده فردا چهارشنبه با وزیر خارجه بلینکن پیوسته اردو تعهدات ایالات متحده را با شرکای ناتو خود تازه می کنند. همزمان با دیدار این دو مقام ایالات متحده از بروکسل، طالبان دیروز به رادیو آزادی گفتند که آنها تاکنون در نشست صلح روز جمعه استانبول ترکیه آماده نیستند. هدف مهم این نشست نقطه پایان به جنگ افغانستان و رسیدن به یک رای حل سیاسی در این کشور است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنها به اشتراک در این نشست آماده نیستند. او جزئیات بیشتر نداد، اما گفت مشوره در این باره ادامه دارد. هرچند موعد دقیق برگزاری این نشست رسما اعلان نشده، اما گفته شده بود که این نشست در 16 ماه اپریل برگزار می شود. اهمیت این موعد برگزاری در اینجاست که به ضرب الاجل اول ماه می برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس توافق صلح میان آمریکا و طالبان فقط چند روز بیشتر از 2 هفته باقی مانده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی به سخنان اخیر مقام‌های آمریکایی درباره اینکه خروج نیروها در ضرب الاجل اول ماه می خیلی دشوار است گفت:
به این چیزا که بحث را هم موضوعات اونجا مطرح شده بود، سر از بحث صورت گرفت که جنها می توانند که دمی چادم برای نمی توانند رایزنی های بود، نهایت به این توافق صورت گرفت. دیگه این موضوع امروز درود دیروز نیست، موضوع 14 ماه پیش است.
اشاره سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به موافقتنامه ماه فوریه سال 2020 میلادی آمریکا و طالبان است که نزدیک به 14 ماه پیش در دوحه قطر امضا شد. در ضمن تنظیم کنندگان نشست ترکیه تا کنون درباره این سخنان طالبان به رسانه‌ها چیزی نگفتند. اما عمر داوودزئی نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجماع منطقه‌ای دیشب در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی درباره عدم آمادگی طالبان در نشست ترکیه گفت: عجله در کار نیست و باید بگذارند که اردو جانب خوب آمادگی بگیرند.
دوستان عزیز، همکارم مقیم نایب در گفتگو با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از وی پرسیده که برای نشست ترکیه آیا موعد دیگری در نظر دارند یا نه، وی در پاسخ چنین گفت:
تاریخ مشخص به خاطر ما تانوزم که نمیتونیم بگیم چنین موضوع زیر بحث است، زیر مشوره قرار داره. دیگه به اساس تاریخ مشخص شده نمیتونه که به کدام تاریخ، البته هر وقت موضوع بررسی قرار داره خلاص شود و مشوره ها صورت بگیره، بعد باز دوره به تفصیل شده رو باز اعلام میکنه.
اون خود درست است، ولی بر خود نشست کدام تاریخ شما در نظر نداره؟
خب ما گفتیم که این موضوع خب تعلق به تاریخ و به چیزا تا که سر از اون بحث صورت نگرفته باشه، همه جوانبش بررسی شده نشده باشه و موضوع دوره به مشوره ها صورت گرفته نشده باشه، مشخص کردن تاریخ هم باز شده نمیتونه.
در قرارداد بین امریکا و شما در سال گذشته در 29 ماه فوریه تصویب شده بود که نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می بساب از افغانستان خارج شوند و به اول ماه می چند روز باقی مانده. چی فکر میکنین؟ قبل از این گفته بودین که اگر نیروهای آمریکایی نبرایه ما جنگ ادامه میدیم. چی میکنین شما؟ تصمیمتان چیست در این رابطه؟ اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند؟
نخستین که ما توقع نداریم که خلاف ورزی از توافقنامه صورت بگیرد. البته اگر از توافقنامه چی صورت میگیره شک نیست که مشکلات به بار خواهد آورد. باز مسئولیت مشکلات به دوش امان جهت است.
وقتی که گپ از مسئولیت و گپ از ایست که در موافقتنامه باید مراد شود از دو جانب. شما هم فرضاً گفته بودین که 5500 زندانی طالبا وقتی که از زندان دولت رها شوند مطابق به می قرار داد، در اولین گفتگوها مسئله آتش بس مطرح میکنم. خب شما مسئله آتش بس مطرح نکردین، تا بال آتش بس در افغانستان نشد. چی فکر میکنید؟
تعبیر را که شما کردین درست نیست. در رابطه با آتش بس آمده که آتش بس شامل و کامل یکی از موضوعات اجندای مذاکرات بین الافغانی میباشه. وقت از او یا جایگاه از او مشخص نشده که در اول از آخر از هر جای کدام جا است. گفته شده که یکی از موضوعات مذاکره به دلیل افغانی می باشد.
من از شما یک چند ماه پیشتر که شروع شد مذاکرات پرسان کردم که هنوز زندانی ها راه نشده بودن. شما آتش بس چه وقت در نظر میگیرین؟ برای ما خود شما جواب دادین که وقتی که زندانی ها خلاص شوه یک هفته بعدش در مورد آتش بس تصمیم میگیریم. اما تو نبوده؟
ما فکر کنم یک کسی دیگه ما را گفتم همین موضوع که شما گفتین، یک کسی بازگه به آدرس شاهین صاحبشان گفتن که تو چیزی گفتش ده. اصلا ما تو چیزی نگفتیم که یک هفته و دو هفته ما همیره گفتیم، چون که متن توافقان ما وجود است. به گفتن ما و یک دیگه بازارات هم نیست. خواهم مطلبی بینیم در متن آمده که تشبس شامل و کامل یکی از موضوعات مذاکرات بین الافغانی می باشه و هم در یک جا با یک نقشراه سیاسی یک جا اعلام می گردد.
رئیس جمهور میگه من فداکاری میکنم، گویا انتخابات ریاست جمهوری را پیشتر مندازم، خودم گویا از این موقف برکنار میشم وقتی که انتخابات شوه. شما چی فکر میکنین؟ در انتخابات که از طرف حکومت برگزار میشه چه اشتراکات کردین؟
نخواستین که باید یک راه حل باشه سر از اون فکر شوه که عملی باشه با واقعیت های زمینی مطابقت داشته باشه. نکته دوم که خوابت را که آنها عنوان میکنن ملت را قبول لاره و میره ملت رد کرد. از 35 میلیون ملت قسم گفته های رسمی از زمین اداره کابل که آمده 800 هزار یعنی از کم از 1 میلیون مردم در او شرکت کرده. آیا انتخابات گفته میشه؟ و در این 15 سال همی چیزهایی که به نام انتخابات هست هر دفعه که صورت گرفته چی جنجالای را به بار نآورده؟
بازم سوال در این نقطه است. منطقه اتر میپرسیدیم که اگر به گفته مثل که شما میگین جهان همی انتخابات را تضمین کنه و انتخابات بسیار دقیق با اشتراک تمام مردم باشه، آیا شما مخالفش هستین یا موافقش؟
ما عرض داشتم باید در رابطه با راهل‌های فکر شوه که با واقعیت‌های زمینی مطابقت داشته باشه. چیزهای فرضیات که اصلا او در عمل تا هنوز کسی را ثابت کرده و نه امکان داره و نشده میتونه، این فرضیات است. در رابطه با اصلا ابراز نظر کردن هم فایده است و فایده هم نداره.
آمریکایی‌ها گفته که ما امارات رسما گفتن که ما امارات اسلامی را قبول نداریم. شما چه رقم یک نظام میخواین یا چه رقم یک نظام پیشنهاد میکنین؟
به شک نیست که نظام آینده که میاید بخیر نظام اسلامی می باشه، مستقل می باشه، به شک نیست. البته ای که شکل چطور می باشه، با کدام شکل می باشه، او موضوعی است که سر میز بران بحث صورت می گیره و در نتیجه مذاکرات بین الافغانی با آن یک توافق صورت می گیره.
طرف طالبا آیا کدام طرح برای ارتباط به می مذاکرات و صلح در افغانستان وجود داره؟ شما یک طرح را دارین؟ به خاطر که میگن شما ندارین کدام طرح.
اما یکی اصلا هدف چی از این است که سر میز در موضوعات بحث صورت میگیره، جهت های زیر دخل دوره بتا تبادل نظر بکنه، فکر بکنه، با یک دیگر قناعت بدهد که کدام راه میتونه مشکل کشور ما را حل کرده بتونه. در این اساس باید سر میز بشینیم. در سر میز هم موضوعات هست مطرح میشه، دوره بتا مناقشه صورت میگیره، دلایل چی میشه پیش میشه و در نهایت باید یک توافق صورت بگیره.
یعنی یک طرح شما هم دارین دیگه به ایمانا.
در رابطه وقتی که سر میز بحث صورت میگیره، موضوعات میباشه که سرش بحث صورت میگیره. چی مانا اگر سر میز میشینه صرف ما تو یک طرف دیگه طرف سعی نکنم چیزی نباشه فکر نکنم. وقتی که میز سر میز باید بشینیم، موضوعات از بحث قرار بگیریم، خود اگر موضوعات میباشه که سر از موضوعات بحث صورت میگیره.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من و همکارانم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی میزبان شما هستیم و برنامه حاضر را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما هم از صحت و تندرستی برخوردار بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره از مجله آزادی این موضوعات را برگزیده ایم. داستانی داریم با عنوان باغ سیب، داستانی آموزنده، قطعه شعری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است.
مصاحبه همکارم ظریف نظر با زلمه زابلی، نویسنده کتاب جریان احزاب سیاسی افغانستان در یک و نیم قرن گذشته.
چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته؟ چرا اونا اکثر در مبارزات خود اکثر احزابی که در افغانستان فعالش یا بوده اونا ناکام بوده؟
یاد خیری از زنده یاد بازگل بدخشی، آوازخوان محلی که می گفت شش عامل مرگ‌های طبیعی بی وقت.
میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است.
در مورد قطقتک و اثرات آن نیز مطلبی داریم که چرا باید قطقتک دادن اطفال را ترک کنیم و راه دیگری برای شوخی و خنده بیابیم.
کسی که قطقتک داده می شود کنترل خودش را از دست می دهد. این جدال برای به دست آوردن کنترل می تواند برای کودکان تغییر آمیز باشد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی، اما در آغاز توجه کنید به اولین مطلب این شماره. در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار می کنند و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهی گیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مسئله در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده ای؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست و مردم روستا میگویند چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دستمزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد به زاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودند که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودند. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره‌ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید؟ و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دست رنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید؟ چون از مال دیگری به شما می بخشد؟ اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودند و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
نهم حمل مصادف بود با سال روز درگذشت بازگل بدخشی، هنرمند محلی بدخشان. به گفته استادان موسیقی و نویسندگان، بازگل بدخشی یکی از نام‌آوران موسیقی محلی افغانستان بود که از خود آهنگ‌های ناب محلی را به یادگار گذاشت. همکارم جاوید فیضی یاد خیری دارد از این هنرمند پرآوازه محلی.
ای آرملا مسای بسیار نسد
بازگل بدخشی نام است دیر آشنا برای بدخشانیان و فارسیگویان، فرهنگیان و فولکلور دوستان. بازگل همیشه با نمایش هنرمندانش در نواختن ریچک محافل دوستان و علاقمندانش گرم و گرم تر میکرد. بازگل از پوتی خالی و سیم نایلونی صدایی را میکشید که دل و دماغ تازه میکرد. بازگل مرد بود که یک عمر با سروده های ناب محلی به مجالس و محافل شور می بخشید. بازگل بدخشی در زمانی که به گفته خودش چوپانی می کرد آواز می خواند. او زمان آواز می خواند که رادیو نبود و به دامنه های کوها می رفت و سروده هایش از زمزمه می کرد. بازگل یگانه کسی بود که آهنگای محلی وطنش از زنده نگه داشت. بازگل در لابلای سروده های ساده و روستاییش دردهای نهفته مردم دیار خود به تصویر می کشید. بازگل بدخشی علاوه ترانه های شاد و آهنگ های عاشقانه، سروده هایی که به نام فلک یاد می شدن و نمایانگر قدیمی ترین نوع موسیقی که یک جا با رباعیات عارفانه است نیز بسیار زیبا و دلنشین می خواند. بازگل بدخشی را همه بدخشانیان دوست داشتند و هر زمانی که او به مرکز بدخشان می آمد مردم به پذیرایش می رفتند و از او به گرمی استقبال می کردند. بازگل عاشق شعرهای فولکلوریک، محلی و روستایی منطقیش بود. بازگل گاه محبوبش بلبل شوریده می شد و او کبک خرامان و گاه با عالم اندوه و حسرت در مشهد نامبرده از هم جدا می شدند و گاه مظلومانه از محبوب خود تمنا می کرد تا از نوک دیوار نظر به او افکند. بازگل زمانی که محمد یعقوب قاسمی مسئول بخش موسیقی رادیو کابل بود بر رادیو افغانستان آمد و آهنگای خود از ثبت نوار رادیو کرد و در مدت کمی مشهور و محبوب شد. رادیو افغانستان این امکان به بازگل داد تا صدایش فراتر از مرزهای وطنش ببره و تا دورترین نقطه افغانستان برسونه.
چی باید در اختار نرشا تو بلبل گل نمکاو که خیراما از سنگ فرخار برایون بدرستا مدستی بدر جور
شو. بازگل می گفت که غیچکش دوست داره و می گفت که غیچکش گپ می زنه. بازگل بدخشی که نام اصلیش آدینه بود در روستای خنبک ولسوالی کشم ولایت بدخشان دیده و جهان گشوده بود. او خواندن و نوشتن نمی دانست اما بیشتر شعر آهنگایش از سروده های خودش بود. بازگل پس از 107 سال عمر درگذشت و از خود آهنگای ناب محلی و فولکلوری بجا گذاشت و صدایش گاه و بیگاه از لابلای امواج رادیوها تنین مندازه و تصویرش از طریق تلویزیون هنگامه می آفرینه و همه پیر و جوان و حتی کودکان دور هم حلقه زده و آهنگای بازگل بدخشی را می شنوند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در افغانستان ده ها حزب سیاسی موجود است که بود و نبود شماری از آنها معلوم نیست و این احزاب سیاسی منابع تمویل مالیشان را نیز واضح نمی کنند. همکار ما ظریف نظر مصاحبه اختصاصی انجام داده با سناتور دکتر زلمه زابولی درباره کتاب اخیرش در مورد احزاب سیاسی افغانستان در 1.5 قرن گذشته. در نتیجه تحقیقات معلوم شد که در افغانستان 73 حزب سیاسی موجود بوده ولی تعداد زیادی از احزاب سیاسی وظایفشان را عملی نمی کنند و تا حال منابع تمویل مالیشان را نیز اعلان نکردند و مردم نمی دانند که این احزاب چگونه مصارفشان را تمویل می کنند. با سپاس از سناتور زابلی و جناب نظر چند چون موضوع را در این مصاحبه می شنویم.
محترم دکتر زلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران جرگه، بعد از تقدیم احترام صاحب ما خبر گرفتیم که یک کتاب شما راجع به عذاب سیاسی در 1.5 قرن گذشته در افغانستان چاپ کردین، یعنی در این مورد ریسرچ و تحقیقات کردین و از طرف پروفسورای فاکولته حقوق و شریعت پوهنتون کابل و اکادمی علوم همی تصدیق شده، یعنی از طرف از نو چاپ شده که اهمیت از این کتاب بالا میبره. لطفا در مورد کتابتان به چی مقصدی را نوشتین کردین؟ یک کمه که اول معلومات بتین با سمه سوال خود تره میکنم. بفرمایید سید.
جنابی نظر سید، سلام علیکم. یک سوال بود پیش ما، پیش اکثر دوستای ما، که امی احزاب سیاسی در افغانستان از کدام مدت چقدر وقت میشه، چند دهه میشه و چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته؟ چرا اونا اکثر در مبارزات خود، اکثر احزابی که فعلا در افغانستان فعالش یا بوده، اونا ناکام بوده و یک نارضایتی عمومی در بین جامعه، در اکثرت جامعه از احزاب سیاسی چرا موجود است و چرا تعدادشان زیاد است؟ این باید سوالایی بود که ما را مجبور کرد که برای یک سال مکمل تحقیقات خود در این قسمت پیش ببریم. بالاخره تانیستیم که در 1.5 قرن گذشته تمام احزاب سیاسی که از زمان امیر شیرعلی خان که به مشوره علامه سید جمالدین افغان اولین مرتبه نظام شاهی مطلقه را به شکلی مشروطه اونا عملا عملی ساخت که با گزینش یک صدر اعظم کابینه وزرا که صدر اعظم شما از قومی محترمی ازاره ما بوده، یک سیستمی قضایی داشت، ضمن مطبوعات که اولین شمس النهار اولین جریده بود اونا را ریکار کرد، ضمن یک اردوی بسیار دولتی که ماش دولت برشان میداد اونا را به شکل منظم 50,000 تا 1,00,000 نفر تشکیل کرد، زمین حکومت از شکلی شاهی مطلقه به مشروطیت اونا تغییر داد. این اولین گامی بود که سید جمالدین افغان به شکلی از حزب سیاسی نه به شکلی منظم که فعلا ما شما داریم، ولی همون نظریات که سید جمالدین افغان داشت اونا مفتنی بر مفتره اسلامی بوده، ولی در فعالی در بخش سیاست هم حکومتداری را یک مشوره بسیار نیک داد. بعد از امون مشروطیت اول است که در وقتش حبیب‌الله خان است، بعد از او امان الله خان که مشروطه دوم به پیش برد، تا با وقتی که 1343 ما و شما به شکل رسمی در وقت ظاهرشاه در دوره دوم پارلمان در قانون اساسی تصویب شد، ماده 32 بوده که باید آزادی سیاسی و آزادی مطبوعات اجازه داده شود. پارلمان هم قانون در قسمت آزادی بیان تصویب کرد و قانونی علیحدہ را در 5 فصل و 43 ماده در قسمت آزادی و جواز به آزادی سیاسی را داد، ولی متاسفانه حکومتی وقتی ظاهرشاه در راست بوده اونا قانونی آزادی بیان در مو وقت 1343 توشیه کرد، ولی قانون عذاب با وجودی که پارلمان و را تصویب کرده بود تشتاوشی نشد. فعالیت احزاب سیاسی که فعالیت میکرد از طریق جرائد خود، روزنامه خود نشر میکرد، اهداف خود توضیح میکرد. بعد از ما شما در 1382 که فعلا دوره امیر کرزی است، قانونی احزاب سیاسی را ما شما داریم و در 1388 بعد از او تعدیل شده. در طی 1.5 قرن گذشته تمام احزاب سیاسی، به طور مثال تن غازی امان الله خان 3 حزب سیاسی را تشکیل داده بوده که در راست بوده، 2 حزب بوده داخل افغانستان، 1 حزب وقتی در ایتالیا رفت دوج تشکیل داده بود. اما تو بعضی احزابی است که بیخی مخفی بوده، اونا را تمامشان پیدا کردیم، مستند اونا را آوردیم. در زمان مصائبات در کتاب ذکر کردیم که با تمامی رهبرای که فعلا در کابل است، چی در اهل تشیع، چی در با اهل تسنن مربوط است، با اونا داشتیم خاطرات اونا را، اعمال مثبت منفی که اونا کذا در طولی 40 سال اونا را ذکر کردیم مستند، تمام وقایع بسیار مهم تاریخی که چی به نفع یک عز بوده یا به ضررش بوده ولی ملت از اون متضرر شده اونا را ذکر کردیم با ذکر تاریخوار، ذکر شواهد، بعضی عذاب ممکن از نی موضوعات که بعضی نقاط منفی اونا را ما در کتاب آوردیم ممکن خفم شد، ولی ما با ذکر تمام منابع اونا را ذکر کردیم کسی که خوش میشه یا خفه میشه مربوط به اونا میشه.
خب دکتر صاحب زلمه زابلی، در افغانستان یک ذره تجربه کتاب نویسی به شکل کلاسیک است، مثلا در غرب کتاب نویسی بیخی یک قسم دیگه است. اصل مطلب ایست که یک نفر ایره نوشته میکنه و یک چند نفر ادیتورها ایره از نظر میگذارن، متخصصین از نظر میگذارن، ایره تصدیق میکنن و یکی هم اسناد بسیار واضح باید ذکر شوه. اسناد یعنی شما که میگن ریسرچ کردین، اسناد که قابل انکار نباشه. شما این موضوع تا چه مراد کردین؟
جناب استاد، مسئله عمده را با ذکر تمام منابع که ما در دسترس داشتیم اونا را با ذکر منابع و ماخذ که و ریفرنس که از او استفاده کردیم اونا را آوردیم. و این نقطه ای که شما ذکر کردین که با ریفرنس تمام موضوعات مهمه با ذکر ریفرنس است، با تمام صفحه، با تمام جلد سال چاپ و تمام ادرس ریفرنس امر ذکر است. هر دوست ما میتونه که اونم را انتقاد بکنه، اگر کدام کسی دوست ما کتاب مطالعه میکنه کدام سواری داشته باشه دو قسمت معاذر هستیم و رشان به او توضیحاتم بتیم راجب و معلوماتم بتیم.
هدف از این کتاب چی است؟ یعنی بسیاری ها به خاطر یک هدف کتاب چاپ میکنن، مثلا بعضیا میخواین به خاطر از اینکه کتابش فروخته شه و یعنی امرار معاش بکنه، بعضیا میخواین که سیاست بکنن، بعضیا هم دیگه کمه که تیم بتن که والله نه یک کتاب دارم نیست. شما به کدام مقصد این کتاب نوشته کردین؟
امی کتاب پنجم ما چاپ میشه به نمی منوال که بتن ذکر کردم از پانتودی کابل از فاکولته مربوطه، بعد اونا ورا تقریر نوشته بکنه، اونا اصلاح کنه، چون ما شاگرد هستیم، اونا استاد هستن، بعد راهنمایی لازمه اونا به شکل مسلکی و علمی ما چاپ میکنیم. ولی چاپی کتابای ما هیچ وقت تجارتی نبوده، خودم چاپ میکنم، باز به دوستا و را ادیا میتم. از اون خاطر ما خواستم که به شکل بی‌طرفانه تا جایی که توان و قدرت ما رسیده وقایع را جمع کردیم و وقایع را از کتابای دیگه کمک خواستیم، از دوستا کمک خواستیم، به شکل بی‌طرفانه با هر بزرگواری که رهبری از بوده رو برون برشان گفتیم که شما باید خفه نشوید، چیزایی که مستند است، چیزایی که ما در دست داریم، اگر من نفیتان است یا نقصان است ما ذکر میکنیم، شما باز انتقاد نکنید چرا نقطه منفی ما را گفتیم مثبت نگفتیم، ما مثبت منفی شما را ذکر میکنیم. اکثر عذاب ما به او قانون در تضاد است، از اون خاطر مردم را خوش نمی کند. رهبری ما پشتون است، تمام اعضای او تقریبا پشتون است، اگر یک رهبری یک از ما از قوم هزاره است، تمام اعضای اونا از قوم محترم هزاره است، بنی رقم مزدک و تاجک و دیگه. از اون خاطر ما خواستیم که بعضی اعضاب اگر جنبه ملی داره خب برای اونا سلام، ولی بعضی اعضابی که جنبه قومی داره اونا باید نظر به قانون خود یا عیار بسازه و یا حکومت متوجه شوه که اونا را فعالیتش متوقف کنه تا که مطابق به قانون اعضاب خود عیار نکنه، از افراد مصالح خود اصلا نگیره، منبع تنزیلشان با حکومت و با مراجع مربوطه وزارت عدلیه و محاکم روشن نسازه، اونا را باید فعالیت شد تا شخص موقت به تاریخ پرسد.
به شما که عذاب سیاسی را از نزدیک تعقیب کردین، آخرین حزب کدام حزب است فعلا؟ یعنی اینقدر احزاب سیاسی یعنی به چی اساس تشکیل میشه؟ یعنی کسایی که یه احزاب سیاسی رو تشکیل میکنن حتما یک امیدواری، یک پلان دارن یا یک مقصد دارن؟ اینا رو شما چگونه بررسی میکنن؟
حزب اخیری که فاروق صاحب وردگ و بمقاری بزرگوار زخلوار صاحب اونار نو ایلان شما هم شنیدیم، این میشه افتادیون. چرا؟ ما که از دو هفته پیشم از وزارت عدلیه رسمن اسلام کردیم، از اونا معلومات خواستیم، 72 ایز برای ما اونا روان کرد که ما کتاب نامه اونا را با مؤسس ایز با سالی که تاسیس شده اونا را ذکر کردیم، ولی امی ایز که نو تاسیس شده ما فکر نکنم که اونا تا هنوز در دوسته ولد امو دفتر داشته باشه، چون نظر به قانونی آزاد سیاسی وقتی اونا باید فعالیت خودش شروع کنه که در 24 ولایت آزاد دفتر داشته باشه، 10,000 عضو داشته باشه، منبعش تمویلش معلوم باشه و بعضی شرایط دیگه. اگر به این شرایط اونا تانوز خود عیار نکده، ما ایران ماندیم به وزارت محترم عدلیه چرا اونا را اجازه فعالیت بیت اول اونا شرایط خود را برجا بکنه، رسمن به اونا اطمینان بده که وزارت عدلیه مطمئن شده بارس و به اونا اجازه فعالیت بده.
متخصصین که ما با ایشان صحبت کردیم مخصوصا بعضی ها ادعا کردن که در افغانستان قطعاً احزاب سیاسی موجود نیست. حزب سیاسی که به استانداردهای بین المللی باشه، مثلا امو موادی که در اساسنامه‌شان خودشان تعهد می‌سپارن و امضا میکنن امور عملی بکنن، به او اساس میگن که در افغانستان قطعا احزاب سیاسی استانداردهای بین المللی موجود نیست. شما با این موضوع موافق هستین یا نه؟
تمامی خوب گفتن نمیتونم جنابی استاد محترم. ممکن دو سه از باشه که در مطابق با مو شرایطی که یاد تاوت کرده، مثال مثال در 20 الی 24 ولایت باید دفتر داشته باشه، ممکن 3-4 از ما داشته باشه، متبقی نی. اگر 10,000 وزو بگیم یا فرزن منبع تمویلش رو بگیم یا بگیم که اونا نفرای مسلح نداره، نفرای مسلح غیر مسلح نداره، تقریبا احزاب بزرگ تمامشان داره. منبع تمویل یکشان تنوز مشخص نشده که یک از آمده باشه که از کدام منبع اونا تمویل میشه. اینی قدر مسارب که احزاب داره بطنه به عقل و ذکی اونا و یا بسیار مادی که برشان اعظام میکنه ممکن کفایت نکنه. بعضی گفای بسیار اندسته که وقتی که بسطی جانی ما شما میگریم او یک گفت، ولی نظر به قوانین داخلی ما شما اونا خدا آیات کرده نتانسته. اکثر اعظام همون شرط که برشان ذکر کردیم اونا خدا آیات کرده نتانسته. ما تانیستیم که در زد 4 سال 18 ایز بپس جواز شد بسلا متوقف کردیم که اونا فعالیت خود باید نکنه. وزارت عدلیه مجبور کردی که اونا 18 ایز بکی در کتاب ذکر است اونا جواز شد بسلا متوقف کرد، فعالیت شد متوقف کرد که اونا ایش اتا در کابل یک دفتر نداشت.
دکتر صاحب ظلمی زابلی، حال نظر به تحقیقات شما اگر همون معیارای بین المللی رو بگیریم، شما به چند حزب میتونین جواز بتین؟
اگر راست بگیم واقعیت بگیم اکثر احزاب سیاسی نفرای مسلح داره، پول داره. ایج وزارت عدلیه یک مثلا در سالای متمادی یک وزارت ازبی و تنظیمی شده. هر وزیر که آمد که به هر گروه و از مربوط بود، به طور مثال 3 سال پیش سبزی ما شما ممکن صدای ما را بشنوه، یک 20 مرتبه خواستم برشان گفتم کسایی که دفاتر نداره اونا را باید جواز گرفته شو. آخر روز بری ما میگه ما خودم در یک بس درخم جواز شو برحباری ما در 4 ولایت چی نداریم دفتر. اگه من کار بکنم اول از بی خود باید بسته کنم. یعنی یک وقت هست.
خیلی شما چرا صاحب عذاب سیاسی گفته یا را قلم داد کردین؟ برای از اینکه شما خود وقت ها را باید بگوین، نی خود در کتابتان.
نظر صاحب اطمان به شما روان میکنیم، کافی دریشم به تا روان میکنیم، پشتویشم روان میکنم. در اوز ذکر کردیم که نیمی عذاب سیاسی که به می رقم فایده داره مردم افغانستان که از اونا خوش نیست، به مخاطر که یا اما تعهداتی که کده اونا را عملی نکده، ولی نامی خود میمانه از بیشتاسی. ما وقتی یک از بیشتاسی را رسمیت میشناسیم نظر به قوانین خود که شرایط پورا کده باشه.
زابلی سبی درست است، منتها همین سوال در کتاب های دیگه تان در نظر میگیرین یا نی؟ اصلا عذاب سر رأی مردم استاد است. اگر مردم از وضعی عذاب سیاسی نشن، اونا نمیتونن سر پای باقی بمونن و به مقاصد خود برسن. از خاطر یعنی رول مردم غیر حاضر است. دمینج رول مردم چطور میباشه که عذاب سیاسی خوب انتخاب بکنن، رهبرای خوب انتخاب بکنن؟ حالا بعضی عذاب به خاطر مورد انتقاد شدید قرار میگیره که اینا میراثی واری است که از دوست به دوست یا از پدر به پسر میرسه. نقش مردم در مورد عذاب سیاسی رو شما چطور میتونین که برجسته بسازین؟
حتما استاد محترم، همین چیزی که شما فرمودین بسیار یک موضوع مهم است که مردم باید متوجه شوه و ما همین را به شکلی واضح چیزی که شما فرمودین بسیار عالی بود، من ذکر نکردین. در تجدید چاپ حتما این موضوع را در سرخط خود قرار میدیم که از مردم تقاضا بکنیم، به اونا عذر بکنیم در تمام عذابی که هستین، از اینکه تعهدات کده اگه اون را بجا کرده نمیتونه، یا از بیلا بکنی یا اون را مجبور کنی که متعهدات امرتان عملی بسازه. در غیر از او عذاب از نام شما غلط استفاده میکنه. امروز در این سفارت و بعد اون سفارت، امروز در این مملکت و بعد اون مملکت سفرای داره، ولی کدام فایدهش برای مردم و به ملت ما نمیرسه. حتما این را ما جا بجا خواهد کردیم. موضوع بسیار مهم است.
دکتر ظلمی زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشتریان جگه، بسیار تشکر از مصاحبتان.
از شما بسیار تشکر نظر صاحب محترم و از رادیو آزادی بسیار تشکر.
و
قطعه شعری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار به دست ما رسید که این شعر حجتی نیغ بر اوضاع امروز کشور ماست. وضعیتی که روز تا روز امیدها و آرزوهای به خصوص جوانان را پرپر می سازد و همه را چنان در دغدغه انتهای حیات غرق ساخته که به گفته پولادیان دشنه ها در حال آختن است. این غزل ناب را خانم لیلا از کابل برای مجله آزادی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. با سپاس از ایشان و شاعر معاصر شبگیر پولادیان، آن را همکارم می‌خواند.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است. تبر آورده تبردار، تبر آورده تبردار، سپیدار کو سر به سر پر پر باغ است و سر باختن است. چون گل سرخ با گلدان شکیبایی خیش در تب فاجعه بنشستن و بگداختن است. آنچه بر ره گذر کوچه فریاد رود، رخش چنگیزی باد است که در تاختن است. با خبر باش، با خبر باش که در فصل هجوم رگبار، هدیه عشق در این نت اثر انداختن است. تب و تابی اگرت هست که برخیزی باز، تب و تابی اگرت هست که برخیزی باز، کوه باید شدن و سینه سپر ساختن است.
انسان هم موجود عجیبی است و به اصطلاح قلقها و عادات منحصر به فرد و یا هم مشترک با هم نوع خود دارد و به خصوص هین آرامش و بیکاری به اعمالی دست می زند که خود از آغاز حیات به ضرر و یا سوی تأثیر آن پی نبرده است. از آن جمله قطقتک یا به زبان ایرانی ها قلقلک است که هین شوخی و یا بازی با اطفال بیشترینه به آن متوسل می شوند. در مورد قطقتک و اثرات آن تحقیقات زیادی انجام شده. در این مطلب می خواهیم توضیح دهیم که چرا قطقتک دادن را فراموش کنیم و رای دیگری برای شوخی و خنده بیابیم.
اطفال مخصوصاً آنهایی که حساس‌تر و در اصطلاح قطقتکی ترند، وقتی قطقتک داده می شوند نمی توانند نخندند، در حالی که کاملاً از آن متنفرند و خنده آنها به عنوان یک واکنش باعث می شود والدین به اشتباه تصور کنند که کودک واقعاً از این کار خوشش می آید. در حالی که قطقتک های مدام می تواند به حدی برسد که فردی که قطقتک داده می شود نتواند به درستی نفس بکشد و نتواند بگوید که در موقعیت خوب نیست. در نتیجه چیزی که به عنوان خنده و شوخی شروع شد سبب عوارض جدی برای فرد خواهد شد. در مطالعه‌ای که در سال 1997 در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، دانشمندان دریافتند که احساساتی که هنگام قطقتک دادن ایجاد می‌شود مشابه به همان احساسات نیست که در فرد هنگام خندیدن به یک فکاهی خنددار ایجاد می‌شود. قطقتک فقط تصویر اشتباهی از خندیدن ارائه می‌دهد. کسی که قطقتک داده می‌شود کنترل خودش را از دست می‌دهد. این جدال برای به دست آوردن کنترل می‌تواند برای کودکان تحقیرآمیز باشد و خاطرات ناخوشایند در ذهن او به جا بگذارد که تمام عمر با او خواهد بود. وقتی یک بزرگسال کودک را قطقتک می‌دهد، معمولاً هدفش شوخی و خنده است. اما به این معنی نیست که اثرات و عوارض آن ناخوشایند نخواهد بود. به گفته دانشمندان، قدقدق دادن می تواند به خوبی و کاملا نوع از تسلط و چیرگی باشد و خنده ای که ایجاد می کند شیوه تکاملی برای نشان دادن تسلیم و متی شدن است. علاوه بر این که کودک خردسال شما ممکن است نتواند به شما بگوید که از قدقدقتان لذت نمی برد، مجبور کردن کودکان برای این که به شما اجازه بدهد که قدقدقش دهد پیام خطرناک در مورد کنترل بدن او به او ارسال می کند. زمانی که در چین و ژاپن قدقدق شیوهی برای مجازات و شکنجه اشراف بود، زیرا هیچ رد به جا نمی گذاشت و فرد قربانی فوراً به حالت عادی برمی گشت. قدقدق دادن می تواند واکنش های شدید فیزیولوژیکی در فرد ایجاد کند، مانند از دست دادن هوشیاری و عدم توانایی در نفس کشیدن. کودک ممکن است نتواند به شما بگوید که دست از قدقدق دادنش بردارید. قدقدق می تواند خنده های غیر قابل کنترل ایجاد کند که به سختی متوقف می شوند. قدقدق دادن کسی می تواند سبب درد روحی شدید در او کند و گاهی این درد تا آخر عمر با او خواهد بود. به گفته کارشناسان و روانکاوان، قدقدق دادن در دوران کودکی یکی از دلایل متداوم چالش های هیجانی است که حتی در فرد بزرگسال هم دیده می شود. اصلا بزرگسالانی که تجربه قدقدق در دوران کودکی را هنوز هم به عنوان تجربه و خاطره ناخوشایند و آزاردهنده در ذهن دارند. این خاطرات می توانند باعث شوند فرد وقتی که در تماس نزدیک با دیگران قرار می گیرد بی‌قرار شود و نتواند آرامش داشته باشد. لذا بهتر است کاملا قدقدق دادن را فراموش کنید و راه‌های دیگر برای شوخی برای کودکانتان پیدا کنید. از همین رو قدقدق دادن کودکان عاری از خطر نیست.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بین ما مسلمان ها اعتقاد بر این است که طول عمر و تعیین سالهای زندگی همه و همه به ذات پاک خداوند وابسته است. هر اندازه ای را که او لایق می بیند ما بندگان به آن ناگزیریم. و اما در این کار شماری از متخصصین مرگهای بی وقت را خارج از این دایره می پندارند و خود انسان را نیز دخیل در مرگهای بی وقت می دانند. بدین معنی که مرگ و زندگی به دست خداوند است و اما شماری زودتر از موعد در عدم رعایت فعالیت‌های مثبت خود را در کام مرگ نزدیک می‌سازند. بنابران بیت پروین اعتصامی، دیوانگی است قصه تقدیر و بخت نیست، از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. لذا انسان برای بهتر زیستن و تکمیل غیر تعیین شده می تواند خود را نیز مساعدت کند و در عدم مصاب به مریضی های گونگون و زود کشنده اهتماماتی که آن هم نعمت خداوندی است را داشته باشد، ورزش کند، کم بخورد و روان سالمی داشته باشد. مطلبی را گزیده ایم با عنوان 6 عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر، کمکارم با شما شریک می سازد.
شش عامل تعیین کننده در افزایش میزان طول عمر. میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است. امروزه پیشرفت علم و طبابت میانگین عمر افراد را افزایش داده است. رژیم‌های غذایی، ورزش، تاریخچه سلامتی اعضای خانواده، مصرف الکل و دیگر عوامل همگی در تعیین طول عمر شما تأثیرگذار هستند. در ادامه به 6 عامل مؤثر دیگر در طول عمر که احتمالاً از آنها به اطلاع هستید اشاره خواهیم کرد. شادی، مثبت اندیشی و خوشبینی می تواند زندگی سالم،
کامل و ارزشمند به شما ببخشد. وقتی به قدرت شفا بخش لبخند، خنده، شادی و سعادت پی ببرید، می دانید که عمر طولانی با این امور نامحسوس ارزش پیدا می کند. طبق مطالعات طولانی مدت که در طول چند دهه روی 700 راهبه انجام شد، افرادی که در جوانی احساسات مثبت بیشتر داشتند، طول عمر بیشتر در مقایسه با دیگر همتایان خود داشتند. همانطور که می دانید، راهبه ها از مصرف سیگارت، مشروبات الکلی و داشتن روابط جنسی منع شدند. روابط سالم توانایی شما در برقراری ارتباطات پایدار، چی در روابط دوستانه و چی در روابط عاشقانه، نقش تعیین کننده در افزایش طول عمر شما دارد. روابط صمیمانه مؤثر در بهزیستی ذهنی و احساسی در سلامت جسمانی افراد نیز نقش مهم ایفا می کند. داشتن روابط راه برای کاهش استراب، بهبود خلق و خو و به اشتراک گذاری تجارب معنادار محسوب می شود. با داشتن شبکه از دوستان و حامیان که از تعامل با شما لذت می برند، احساس ارزشمندی می کنید و همین عزت نفس شما را افزایش خواهد داد. روابط عاطفی در افزایش سلامت جسمی افراد نیز مؤثر است. یک رابطه عمیق عاشقانه که سلامت عاطفی شما را تضمین کند، در افزایش طول عمر شما مؤثر است. زندگی صادقانه. لوسیل بال می گوید: اگر می خواهی جوان بمانی، صادقانه زندگی کن. آرام غذا بخور. ظاهراً حق با لوسیل است. اگر صادقانه زندگی کنید، همواره خود واقعیتتان خواهید بود و مجبور نیستید بخشی از خود را پنهان کنید. افرادی که کاستی های خود را پذیرفتند، در مقایسه با کسانی که مدام سعی در پنهان کردن بخشی از خود دارند، استرس کمتر تجربه می کنند. اگر نقش بازی نکنید، زندگی بهتر خواهید داشت و مدت زمان بیشتر عمر خواهید کرد. خواب. بارها و بارها شنیده اید که 7-8 ساعت خواب در شبانه روز برای داشتن زندگی سالم ضروری است و می تواند به طول عمر ما اضافه کند. برخی مطالعات انجام شده نشان می دهد سطح کلسترول در سالمندان که خواب و بیداری منظم داشتند در مقایسه با دیگران بهتر است. الگوی خواب منظم باعث افزایش طول عمر شما می شود. بر علاوه تا آن جایی که ممکن است در اتاقهای تاریک بخوابید. بدین ترتیب در طول شب نور اضافی بیدارتان نمی کند و ریتم خواب شبانه شما دچار اختلال نخواهد شد. بر علاوه اگر دمای اتاق 18 درجه سانتیگراد باشد، خواب عمیق‌تر و آرام‌تر خواهید داشت. کم تحرکی. اکثر ما به کارهای مشغولیم که تحرک کمتر را می طلبد. بسیاری از افراد بیش از 8 ساعت در روز بدون تحرک به کار مشغولند. سبک زندگی کم تحرک که یا صرف تماشای تلویزیون و یا وبگردی می شود، تأثیرات منفی بر سلامت ما دارد. اگر در محل کار یا زندگی مجبورید ساعات طولانی بدون حرکت باشید، به کارتان تحرک ببخشید و هر 90 دقیقه یک بار کار را قطع کنید و قدم بزنید یا بدنتان را بکشید. در کارهایی که به مدیریت زمان حساب شده نیاز دارد، می توان با بکارگیری منابع انسانی زمینه ورزش کارکنان را فراهم آورد و هزینه های مراقبت های درمانی را کاهش داد. اگر در خانه هستید، می توانید قوانین خاص وضع کنید و هر چند وقت یک بار قدم بزنید. بر علاوه می توانید تمرینات ایزومتریک را برای تقویت عضلات خود به کار بگیرید. بدین ترتیب که گروه از عضلات مختلف را منقبض و سپس آزاد کنید. تحرک باعث افزایش طول عمر می شود. ورزش. نه تنها عدم تحرک، بلکه ورزش نکردن هم باعث کاهش طول عمر می شود. با اضافه کردن یک برنامه ورزشی مناسب به برنامه روزانه زندگیتان، چند سال به عمر خود اضافه کنید. همانطور که گفتیم، به جای اینکه بنشینید و تلویزیون تماشا کنید، قدم بزنید. برای افزایش انعطاف‌پذیری، یوگا پیشنهاد خوبی است. بر علاوه یوگا باعث کاهش استرس و افزایش طول عمر خواهد شد. ورزش های ساده از هر نوع خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی، دیابت یا شکر و دیگر بیماری های را که باعث کاهش عمر شود کاهش می دهد.
شنونده های عزیز، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید. درود.